اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را تقدیم میکنیم. کمپین سرتاسری پولیو روز دوشنبه 29 ماه مارس در افغانستان راه اندازی میشه. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. رئیس جمهور افغانستان امروز یکشنبه گفت که منابع در حکومت آن کشور به شمول ریاست جمهوری به صورت غیر مؤثر استفاده می شود.
نقطه اول، منابع در افغانستان منابع دولتی به صورت درست استعمال نشود. اداره افغانستان به شمول ریاست جمهوری کمیسیون اصلاحات اداری افغانستان ناکام است. ما موفق نیستیم برای سربیره باید اطراف. ماشای به جای دادیم، نتیجه نداشت. مثال بسیار زنده تا NTS. صدها سو استفاده است پیش صورت گرفت، هم از وزارت مالیه، هم از طرف شما، هم از طرف ادارات دیگه. استفاده معقول منابع نیست. من از جوانا خواهش میکنم که شکل ناظر با خود بگیرید. وقتی که منابع دولتی رو میبینید، منابع دولتی از شماست، از دولت نیست. ما خیر از خانه بابیم نوردیم، نه هیچ کسی دیگه آورده. این منابع با ملت افغانستان دارد. از این جهت وقتی که مصرف غلط منابع رو میبینید، باید طرحهای بدیل دید.
این اظهارات محمد اشرف غنی در نشست افتتاحیه شورای عالی جوانان بیان شد. آقای غنی همچنین گفت که 50% منابع حکومت آن کشور دزدی می شود، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد.
حداقل اون 15% کنید، 50% اوقاتتان دزدی می شود. حداقل این هم باید 15% یک گفتمان ملی جوانان ایجاد کنند، نظارت خودشان بگیرند بود. و در چارچوب ازی کسی که با بهترین طرح بیاید که اوقات چطور زیادتر میشه، شفافتر میشه، طبق قانون
گمرکات
برشان جایزه
بود. اصالات رژیم غنی در حال در مورد دزدی منابع حکومتی و استفاده غیر مؤثر منابع در حال بیان شده است که سازمان شفافیت بین‌المللی افغانستان را طی سالهای پیهم یکی از فاسدترین کشورهای جهان از رهگذر فساد اداری رده‌بندی کرده است. مقام‌های امنیتی ولایت خوست میگویند که به اثر انفجار در مرکز این ولایت دست کم 16 نفر به شمول غیرنظامیان زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت یک پس از چاش به وقت محل در چهارراهی مجاهد رخ داد و هدف آن یک موتر نو رنجر مربوط به نیروهای امنیتی ملی آن ولایت بوده است. محمد داود امین، قمندان امنیه ولایت خوست، به صدای امریکا گفت که ماین تبیه شده در یک موترسیکل جاسازی و در نزدیکی موتر نیروهای امنیتی انفجار داده شد. آقای امین افزود که در این انفجار 14 غیرنظامی و 2 منصوب نیروی امنیتی ملی زخمی شدند. این انفجار در نزدیکی محل صورت گرفت که صبح امروز صدها تن از باشندگان ولایت خوست گرد هم آمدند و حمایتشان را از نظام جمهوریت اعلام کردند. تا حال مسئولیت این انفجار را فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام‌های امنیتی ولایت قندهار امروز یکشنبه گفتند که از سقوط ولسوالی ارغستان آن ولایت جلوگیری شده و در حال حاضر نیروهای تازه نفس در بخش‌های آن مستقر شدند. خورزنگ افریدی، عامر امنیت قمندانی امنیه این ولایت، به صدای آمریکا گفت که طالبان روز شنبه حملات تهاجمی را بر مرکز ولسوالی ارغستان راه اندازی کردند و درگیری‌های شدید میان دو طرف تا صبح امروز یکشنبه ادامه داشت. آقای افریدی افزود که حملات طالبان عقب زده شده و در این درگیری‌ها 5 منصوب پلیس زخمی شده و تلفات سنگین بر گروه طالبان نیز وارد شده است، اما در مورد تلفات این گروه جزئیات ارائه نکرد. در این حال یک مقام امنیتی ولایت قندهار که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، به صدای آمریکا گفت که در حملات طالبان 5 منصوب پلیس کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در این حال محمد رحیم عبدال، ولسوال ارغستان، به صدای آمریکا گفت که با تشدید خشونت‌ها در این ولسوالی به باشندگان محل خسارات انگفت مالی وارد شده و هزاران باشنده این ولسوالی به دلیل ادامه خشونت‌ها در یک ماه گذشته از خانه‌هایشان بجا شدند. گروه طالبان تا حال در این مورد تبصره نکرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان امروز یکشنبه نتایج سروی را نشر کرد که بر اساس یافته های آن نزدیک به 14% کل جمعیت آن کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می دهند و تنها در 14 سال گذشته افراد دارای معلولیت بیش از 11% افزایش یافته است. بنفشه یعقوبی، کمیشنر این کمیسیون، انگام ارائه نتایج این گزارش گفت که بیش از 38% افراد شامل تحقیق گفتند که به دلیل داشتن معلولیت توهین و تحقیر می شوند. جزئیات این گزارش را در جریان امین برنامه خواهید شنید. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مقام‌ها گفتند که دو مظنون انتحاری امروز یکشنبه مواد انفجاری خود را در کلیسای کاتولیک واقع در شهر ماکاسارای اندونزیا انفجار دادند که به اثر آن حداقل 14 نفر زخمی شده است. پلیس اندونزیا گفته است که مهاجمان مواد انفجاری خود را در کلیسای واقع در جزیره سلواسی انفجار دادند. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا انفجار در کلیسای کاتولیک را حمله دهشت‌افکنی خواند و آن را به شدت محکوم کرد و به مقام‌های امنیتی آن کشور دستور داده است تا مرتکبین این حمله و شبکه مربوط به مهاجمان را ریشه‌کن کنند. تا حال مسئولیت این حمله را فرد یا گروه بر عهده نگرفته است. صدها عضو گروه‌های تندرو اسلامی امروز یکشنبه به درمسال اندوها و یک قطار آهن واقع در شرق بنگلادش حمله کردند. پلیس بنگلادش گزارش داده است که این خشونت‌ها پس از آن در سراسر آن کشور گسترش یافت که نرندرا مودی صدراعظم هند برای یک سفر دو روزه از بنگلادش دیدن کرد. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
خبرگزاری رویترز با نقل از پلیس محلی و دکتران گزارش داده است که از آغاز خشونت‌ها که روز جمعه آغاز شد تا حال کم از کم 11 معترض در بنگلادش در جریان برخورد با پلیس آن کشور کشته شده اند. در جریان برخورد معترضان با پلیس، ده ها معترض به اثر فیر گلوله های رابری و گاز اشکاور پلیس بنگلادش زخمی شدند. با گفته پلیس، اعتراضات توسط گروه های افراطگرای اسلامی به خاطر سفر صدر اعظم هند به آن کشور سازماندهی شده است و خشم معترضان پس از آن افزایش یافت که آقای مودی بنگلادش را ترک کرد و چندین معترض در برخورد با پلیس آن کشور کشته شدند. گروه های اسلامی بنگلادش آقای مودی را به تبعیض علیه اقلیت مسلمان در هند متهم می کنند، اتهامی که از سوی حکومت هند رد شده است. آقای مودی به روز جمعه به داکا پایتخت بنگلادش رسید تا در 50مین سال روز ایجاد آن کشور شرکت نماید.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. شاهدان گفتند که قوای امنیتی میانمار امروز یکشنبه بر مردمی که در یک مراسم خاکسپاری حضور داشتند گلوله‌باری کرد. بر اساس گزارش‌ها مردم در مراسم خاکسپاری یکی از 114 نفری که یک روز قبل در اثر گلوله‌باری نظامیان آن کشور کشته شده بود اشتراک کردند و هدف گلوله‌باری نظامیان میانماری قرار گرفتند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
در اثر گلوله‌باری نظامیان میانمار روز شنبه 114 نفر کشته شد که مرگبارترین روز پس از کودتای اول فوریه در آن کشور به شمار می رود. در واکنش به خشونت مرگبار نظامیان میانمار، وزیران دفاع ده ها کشور به شمول ایالات متحده با نشر اعلامیه مشترک حملات نظامیان آن کشور را در برابر حامیان دموکراسی و مردم غیر مسلح آن کشور محکوم کردند. این اعلامیه همچنان از نظامیان میانمار خواسته است تا خشونت علیه مردم آن کشور را متوقف سازد و کاری انجام دهد تا احترام و اعتبار به اثر عمل کردشان در آن کشور از دست رفته است دوباره اعاده شود. وزیران دفاع استرالیا، بریتانیا، کانادا، دنمارک، آلمان، یونان، ایتالیا، ژاپن، هلند، کره جنوبی و زیلاند جدید نیز از این اعلامیه مشترک حمایت کردند. انتونیو گوترش منشی عمومی ملل متحد نیز کشتار روز شنبه در میانمار را به شدت محکوم کرده است و گفته است که کودکان نیز در میان کشته شدگان شامل هستند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه گفت که کشورش تا آخر تابستان سال جاری میلادی در برابر بیماری کووید 19 مسئولیت جمعی اجتماعی را حاصل خواهد کرد. خبرگزاری اینترفکس روسیه به نقل از رئیس جمهور آن کشور گزارش داده است که تا آخر تابستان سال جاری میلادی همه محدودیت‌های وضع شده ناشی از بیماری کووید 19 در آن کشور لغو خواهد شد. آقای پوتین در هفته گذشته خود یکی از 3 واکسن ساخته کشورش را دریافت کرد، اما عمدن اعلام نکرد که کدام یک از 3 واکسن روسی را دریافت کرده است. آقای پوتین گفته است که پس از دریافت واکسن یک روز بعد تاثیرات جانبی اندک واکسن را حس کرده است که شامل درد عضلات و احساس ناراحتی می شود. روسیه تا حال بیش از 4,464,000 واقعه مثبت ویروس کرونا را گزارش کرده است که از آن جمله تا حال 69,123 نفر به اثر ابتلا به بیماری در سراسر آن کشور جان باختند. و شمار افرادی که تا صبح امروز یکشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدند نزدیک به 126,822,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده است، از این میان حدود 2,779,000 نفر به سر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 3,219,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ 548,828 نفر در صدر کشورهای جهان قرار گرفته که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در حال حاضر نزدیک به 14% کل جمعیت کشور افراد دارای معلولیت تشکیل میدن و تنها در 14 سال گذشته افراد دارای معلولیت بیش از 11% افزایش یافته. به گفته این کمیسیون، افراد دارای معلولیت در افغانستان در بخش‌های مختلف با مشکلات روبرو هستند. ای در حال است که حکومت افغانستان گفته که برای رسیدگی به وضعیت این افراد گام‌های را برداشته. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر را تقدیم می‌کنم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان روز یک شنبه گزارش را زیر نام وضعیت حقوق بشری افراد دارای معلولیت در سال 99 در این کشور نشر کرد که از طریق مصاحبه با 1504 فرد دارای معلولیت به شمول 310 زن در 22 ولایت تهیه شده است. بر بنیاد آمار این گزارش، اکنون نزدیک به 4,480,000 نفر در افغانستان معلولیت دارند که بیشتر در نتیجه جنگ، ماین‌گذاری‌ها، مصرف خودسرانه دارو، حوادث ترافیکی، عدم رعایت تدابیر ایمنی در محل زندگی و کار، عدم تطبیق واکسن و عدم مراقبت زنان در دوران بارداری معلول شدند. بنفشه یعقوبی، کمیشنر این کمیسیون، هنگام ارائه این تحقیق گفت
38.1%، یعنی کسایی که شامل از این تحقیق بودن، یعنی 576 نفر، اینا تایید کردند که به دلیل داشتن معلولیت در خانه و اجتماع خود با خشونت روانی و با مشکلاتی که مثلا احترام گذاشته نشده به کرامت انسانیشان اینا مواجه بودن.
در بخش مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت، خانم یعقوبی افزود که بر اساس این تحقیق 1328 تن که 88.3% از مصاحبه شدندگان است واجد شرایط رای دهی و شرکت در انتخابات بودند و 1088 نفرشان رای دادند، اما 240 تن دیگر به دلیل مخالفت خانواده، نداشتن استقلال در استعمال رای، نداشتن تذکره، نبود تسهیلات در روز انتخابات، تهدیدهای امنیتی و دوری را از حق رایشان محروم شدند. این تحقیق نشان می‌دهد که از جمله تمامی پرسش شوندگان 67 نفر به دلیل بی‌توجهی و دست کم گرفتن آنان توسط اعضای خانواده تذکره تابعیت دریافت نکردند. بر اساس این تحقیق، میزان دسترسی افراد دارای معلولیت به آموزش 28% و به خدمات صحی 81.4% بوده است و از میان 1328 فرد دارای معلولیت که واجد شرایط کار هستند، 67% دسترسی به کار ندارند. در همین حال، شماری از افراد دارای معلولیت در بخش‌های مختلف به ویژه اشتغال از کارکرد حکومت به شدت انتقاد می‌کنند. محمد، امان و حمید سه فرد دارای معلولیت.
معلولیت نداشته باشیم امکان دارد در ادارات دولتی بهتر چانس پذیرش ما باشد، اما از این که ما معلولیت داریم که وقتی میرویم به یک اداره برای درخواست یک وظیفه، مقامات زیرصلاحی که در اونجا هستن میگن شما معلولیت دارین و نمیتونین این کار، خلاصه بهانه هایی که قابل قبول نیست از لحاظ قانونی و منطقی.
ماده 22 قانون امتیازات حقوق شهدا و معلولین حکمش این است که باید 3% معلولین واجد شرایط در تمام ادارات دولتی باید رسما وظیفه را اشغال بکنند، ولی متاسفانه انجینر داریم چون آسا داره پذیرفته نمیشه، دکتر داریم آسا داره پذیرفته نمیشه.
حقوق امتیازات اشخاص دارای معلولیت مطابق مادهش دولت بپذیره و میثاق جهانی رو با تمام مادهش که قبول کرده دولت به او الحاق کرده امور مطابق از او پیش ببره.
شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان، گفت که افراد دارای معلولیت جزء اقشار آسیب پذیر جامعه کنونی افغانستان هستند و نیازمند حمایت ویژه از سوی خانواده ها، اجتماع به ویژه حکومت و نهادهای مسئول هستند.
تلاش های شده به خاطر از اینکه افغانستان به تعهدات بین المللی مشخص بپیونده و قوانین خود را اصلاح کنه و حقوق افراد دارای معلولیت به رسمیت بشناسه، ولی در ساحه تطبیق و همچنین در ساحه فهم عمومی از مشکلات که افراد دارای معلولیت دارند محدودیت های بسیار وجود داره.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان همچنان با انتقاد از حکومت افغانستان گفته که برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی از افراد دارای معلولیت کافی نیست و تعداد زیادی از آنان که علت معلولیتشان عوامل غیر از جنگ و منازعه است، از حمایت‌های اجتماعی به شمول مدد معاش معلولیت محروم هستند. وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان برای رسیدگی به وضعیت افراد دارای معلولیت یک استراتژی 10 ساله را تدوین کرده که به‌زودی برای تایید به کابینه خواهد فرستاد. ضیاءالحق فضلی سخنگوی این وزارت گفت:
حکومت افغانستان و وزارت امور شهدا و معلولین ضمن پرداخت حقوق و امتیازات سالانه ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت برای خدمات تحصیلی، تعلیمی، اشتغالزایی و همچنین مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت در سال 1400 برنامه‌های اساسی را تدوین و عملی خواهد کرد.
همچنان حکومت افغانستان 2 کرسی را برای افراد دارای معلولیت در سنا اختصاص داده و تا اکنون 9000 افراد دارای معلولیت را در ادارات دولتی استخدام کرده است. همچنان وزارت امور شهدا و معلولین افغانستان در نظر دارد که برای ارائه خدمات دیجیتال به 600000 ورثه شهدا و افراد دارای معلولیت سم کارت های ویژه را توزیع کند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با وجودی که بیش از یک ماه از آغاز روند واکسیناسیون کرونا در ولایت هرات میگذره، اما به گفته مقام هایسی تا کنون خبرنگاران ولایت علاقه چندان نسبت به تطبیق واکسین بر خود نشان نمیدن. طبق برنامه وزارت صحت عامه، کارکنان صحی، نیروهای امنیتی و خبرنگاران جز 3 گروهی بودند که در اولویت واکسین کرونا قرار داشتند. در این مورد گزارشی داریم که خلیل نورزایی تهیه کرده.
از حدود یک ماه قبل روند واکسیناسیون کرونا در ولایت هرات آغاز شد، اما این گونه به نظر می رسد که واکسین بیماری کرونا در میان خبرنگاران به خوبی استقبال نشده است. مسئولان صحی هرات می گویند 2 گروه دیگر که شامل کارکنان صحی و نیروهای امنیتی می باشند حدود 80% واکسین های خود را دریافت کردند و روند تکمیل شدن مقدار تعیین شده واکسین برای این افراد ادامه دارد. رفیق شیرزه، سخنگوی صحت عامه هرات، به صدای امریکا گفت تا یک ماه دیگر دور دوم این واکسیناسیون نیز آغاز خواهد شد.
در حدود اضافه از 3500 تن کارکنان صحی در نقاط مختلفی ولایت هرات از این واکسین استفاده کردن و همچنان در اختیار مسئولین صحی خود واحدهای امنیتی قرار گرفته که قرار است با متعداد تارگتی که برایشان تعیین شده بوده اشخاص تحت پوشش خدمات واکسین قرار بگیرن. یک تعداد از خبرنگاران هم واکسین کردن، ولی متاسفانه که خب زیاد مورد استقبال جامعه خبرنگاری قرار نگرفت. ولی دیگر تمام کسایی که در همین پروسه از قبل مورد تارگت بودن خوشبختانه از واکسین استفاده کردن و قرار است که دور اول از این تکمیل بشه و یک ماه بعد دور دوم این واکسین هم در هرات انجام بشه.
شماری از خبرنگاران ولایت هرات اما میگویند در حال حاضر اعتماد چندانی به واکسین هایی که از سوی کشورهای کمک کننده برای تطبیق به افغانستان فرستاده می شود ندارند. به باور پدرام قاضی زاده، خبرنگار در هرات، گویا این واکسین ها جنبه آزمایشی برای سایر کشورها در افغانستان را دارد.
در خیلی از کشورها که سازنده واکسن هستند تا به اکنون واکسن در داخل کشور خود استفاده نمی کنند. واکسن را صادر می کنند به دیگه کشورها، منتظر بکپی را می شینند که ببینند چی نتیجه می ده. بعد که نتیجه مطمئن شدن، بخشی هایی که مثلا اگر عوارض جانبی داره، اگر تاثیرات منفی به بار می آره و این مشکلات از زیر، پس از رفع و چالش ها همه باز به کشور خود استفاده می کنند.
روانشناسان نیز می گویند مردم افغانستان به دلیل عدم دسترسی به واکسین معتبر امریکایی، واکسین های کشورهای کمک کننده را زیاد قابل اعتبار نمی دانند. دکتر وحید نورزاد می گوید افغان ها بیشتر بر این باورند که کرونا را شکست دادند و نباید برای دسترسی سریع به واکسین این بیماری ریسک کنند.
این دو دیدگاه میتونه مطرح باشه. دیدگاه اولیه که ما مردم افغانستان فکر میکنیم که کرونا شکست دادیم و قهرمان میدان شدیم و معافیت حاصل کردیم و نیاز برای واکسن نیه، گرچه ما کرونا را هم جدی نگرفتیم به همون دلیل واکسن را هم جدی نمیگیریم. و موضوع بعدی عدم اعتباردهی برای خود این واکسنه که ما منتظر واکسن از کشور آمریکا بودیم که واکسن فایزر بود و نماد متاسفانه از کشور هند آمد، به خاطر که کمتر علاقه مندی نشان میدن تمام اقشار جامعه.
هرچند باورها بر واکسن کمک شده از سوی کشور هندوستان زیاد نیست، اما مقام های صحی افغان میگویند که این واکسن توانسته تاییدیه سازمان صحی جهان را به دست آورد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، اف ام 100.5 و موج متوسط 1296.
مقام های ارشد ملل متحد امداد رسانان بین المللی را ترغیب می کنند تا کمک های خود به میلیون ها سوریه که به اثر منازع یک دهه در کشور صدمه دیده و به کشورهای همسایه پناه برده اند افزایش بخشند. این درخواست کمک قبل از تدبیر کنفرانس تعهدات به سوریه در هفته آینده در بروکسل صورت می گیرد. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا از ژنو گزارش دارد که عبدالواجد عادل او را به توجه می رساند.
تخمین شده است 24 میلیون در داخل سوریه و پناهندگان در منطقه به کمک های بشری نیاز دارند. کنفرانس وزرا در بروکسل می خواهد مبلغ هنگفت 10 میلیارد دلار اعانه جمع‌آوری کند. از این مقدار 4.2 میلیارد آن برای بیشتر از 13 میلیون از بیجا شدگان داخلی در سوریه تخصیص داده خواهد شد. بیشتر از نیم پول درخواستی 5.8 میلیارد دلار برای مراقبت از 5.5 میلیون سوری های پناهنده و 4.8 میلیون از مردم در ترکیه، لبنان، اردن، عراق و مصر که از آنها میزبانی می کنند تخصیص داده می شود. فلیپو گراندی، کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان، میگوید به میلیون ها پناهنده و جوامعی که از آنها میزبانی میکنند همه بقای خیش را در حمایت مالی امداد دهندگان در 10 سال گذشته منازع میبینند. وان هم آنها از اثر فشار جنگ طولانی مدت بهای سنگینی را پرداختند. او میگوید پناهندگان و جوامع میزبان با بدتر شدن شرایط زندگی و نزول اقتصادی روبرو هستند. کمیشنر عالی ملل متحد برای پناهندگان میگوید شیوع ویروس کرونا شرایط ناگوار پناهندگان را وخیمتر ساخته است.
One is the rather steep increase in the levels of poverty.
یکی از این مسائل مربوط به افزایش سریع سطح ناداری در میان جمعیت‌های بیجا شده می باشد. ما همراه با بانک جهانی تخمین می زنیم که در حدود 1 میلیون از پناهندگان به سطح شدید فقر نزول کردند و این به طور خاص در لبنان به مشاهده می رسد.
گراندی می گوید تخمین‌های اخیر نشان می دهد که نزدیک به 90% از پناهندگان و جمعیت لبنان حالا در فقر شدید به سر می برند. او میگوید حداقل 25% جمعیت لبنان که با فقر مزمن به سر میبرند به سبب بحران شدید سیاسی، مالی و اقتصادی میباشد که این کشور با آن دست و پنجه نرم میکند. کیم استاینر رئیس برنامه انکشاف ملل متحد UNDP هشدار میدهد که فشار کووید 19 بالای کشورهای میزبان همراه با بار گرانی از مدرک پناهندگان سوری بر دوش آنها سنگینی می کند.
And it is against the backdrop in which their own systems, service delivery systems are overstretched.
این در این حال است که سیستم های ارائه خدمات در خود این شهرها درمانده شده می رود. در مناطقی که فرصت های معیشتی برای شهروندان خود آنها رو به نابودی می رود، در اینجا خشونت های اجتماعی در داخل جوامع و بین المللی در واقع امر رو به واخامت می رود.
سران کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR و برنامه انکشافی ملل متحد UNDP با این نظر موافقند که به حمایت بین‌المللی همین حالا نسبت به هر زمان دیگر نیاز محسوس است تا به ضروریات پناهندگان سوری رسیدگی شده بتواند. آنها میگویند که پول نیاز است تا آنها بتوانند پناهندگان و جوامع میزبان آنها را تقویت کرده و حالت اضطراری مزمن انکشافی که منطقه به آن مواجه است برطرف شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقام های اداره کانال سویز مصر برای پنجمین روز متوالی تلاش دارند تا یک کشتی کانتینر غولپیکر حرکت بدن که در کانال گیر مانده و باعث انسداد کانال با ایجاد ازدحام گسترده ترافیک و حمل و نقل در این کانال شده و تأثیرات جدی بر تجارت بین المللی گذاشته. گزارش صدای امریکا را در این مورد از لیلا حبیب عظیمی میشنوید.
تلاش های شباروزی برای چهارمین روز متوالی به منظور حرکت دادن یک کشتی کانتینر غولپیکر 400 متری ادامه دارد که از روز سه‌شنبه بدین سو در یک شریان اصلی کانال سوئیس گیر مانده و باعث انسداد عبور و مرور در کانال شده است. اسامه ربی رئیس سازمان کانال سوئیس با روز شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی با خبرنگاران گفت که تلاش ها برای بازگرداندن کشتی و حرکت آن ادامه دارد، زیرا 321 کشتی دیگر منتظر عبور از کانال سوئیس می باشد. او علاوه کرد:
کلنا عارفین ان المجرى قناه سوئیس هو مجرى شديد.
ما می دانیم که عمق کانال در ساحه‌ای که کشتی بند مانده است حدود 24 متر است، اما عمق آن به طور قابل توجهی در اطراف و کنارهای کانال کمتر است. بنابراین کشتی باید تخلیه و دوباره سبک شود تا از عمق به سطح آب برگردد. به این ترتیب نیاز است نه صرف 8 ساعت در روز بلکه 24 ساعت کار روی آن جریان داشته باشد تا این موضوع حل گردد.
وای در ادامه گفت 9000 تن آب برای سبک شدن کشتی و مقادیر زیاد ریگ از اطراف آن بیرون شده است. تا هنوز مشخص نیست که آیا سعی شود که 20000 کانتینر که در کشتی حمل می شود نیز از آن تخلیه گردد یا خیر. مصطفی مدبولی صدر اعظم مصر بروز شنبه در تلویزیون کشورش ظاهر شده گفت مصر سعی کرده است از تمام تخصص و کاراگاهی موجود برای حل بحران فعلی کانال سوئیس استفاده کند.
همه می دانند که مسیر کانال سوئیس کاملا دقیق و اندازه باریکی آن واضح است و اینکه عمق در مکان چگونه آنها را منور دهیم کار میکنند.
مدبولی در ادامه سخنانش ابراز داشت که با توجه به ماهیت جدی این حادثه اداره کانال علاوه بر جلب نظر کارشناسان بین المللی تمام منابع خود را از همان ابتدای بحران به کار گرفته است. پاول سولیوان استاد دانشگاه دفاع ملی ایالات متحده مستقر در واشنگتن با صدای امریکا گفت که جهان با نفسهای خسته منتظر حل این بحران است. او گفت
افراد زیادی روی آن کار میکنند، کارشناسان مصری، کارشناسان غیر مصری، اداره کانال سوئیس و بسیاری دیگر از موسسات در حال کار تلاشند. این مسئله بسیار مهم است، نه تنها برای امور تجارتی بلکه همچنین به خاطر مسائل امنیتی نیز. این مشکل باید هر چه زودتر حل شود، زیرا هر قدر این مشکل مدت بیشتری ادامه یابد کانال به همان اندازه بیشتر برای کشتی‌های مرتبط با امنیت جهانی در دسترس نخواهد بود.
سولیوان خاطر نشان نمود که اگر به دلیل این حادثه تعداد بیشتری از کشتی‌ها در امتداد سواحل افریقا حرکت کنند، اقدامات امنیتی در نقاطی که دزدان دریایی فعالیت دارند مثل خلیج گینه و نیز در سواحل سومالیا و بین یمن و سومالیا باید بیشتر شود. این کشتی کانتینردار به نام ایورگیون که کانال را مسدود کرده متعلق به ژاپن است که اگر برای مدت زمان طولانی همین گونه باقی بماند احتمالاً تحت فشار 2000 کانتینر خود غرق خواهد شد.
دوست عزیز، ای بود داشتهای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.